بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. بحث در مسئله پنجم از مسائل کتاب مضاربه. خب اینجا چند مطلب باید حساب بشه تا مطلب روشن بشه. اول اینکه در این مورد که شرط کرده مالک با عامل درباره مسافرتش، درباره خریدن جنس معینی، درباره معامله با اشخاص معینی، خلاص شرایطی که عرض شد و عامل هم تخلف کرده و به اون شرط عمل نکرده، اول حسابش مقتضای قاعده چیست؟ یعنی اگر روایاتی در بین نبود، ما بودیم و قواعدی که در دست داریم، مقتضای اون قواعد چیست؟ بعدن حساب بشه که روایات چه میگن. مقتضای قاعده این است که چون شرطی در بین هست و شرطی که در ضمن عقد هست، خب چند جور تصور میشه. یکی این بود که به طور قیدیت، که مراد از قیدیت اون بود که به نحو وحدت مطلوب، به طوری که رضا و اذن در مضاربه مقید به این قیده، اگر این قید نباشه، این شرط تحقق پیدا نکنه، اصلا رضایت و اذنی به مضاربه نیست. اگر اینجور باشه، تخلف که کرد، بیعی واقع شده، معاملات واقع شده بر سرمایه که مال دیگری است، بدون اذن دیگری، و هر تصرفی در مال غیر واقع بشه بدون اذن اون، خب از لحاظ حکم تکلیفی که حرامه، از لحاظ این که در مال غیر به غیر اذن داره تحتیتش قرار داده، ضامنه، علاوه بر این اون معامله هم باید باطل باشه، میشه فضولی. که اگر اون امضا کرد، معامله برای اون صحیح میشه، ربطی دیگه به عامل پیدا نمیکنه، ربحش مال اون میشه و معامله مال اون. اگر نخی رد کرد، معامله به کلی باطل میشه. خب قاعده این تو اقتضا میکنه، اگر این به طور قیدیت این شرط، و اگر به طور شرطیت، یعنی به نحو تعدد مطلوب، التزامون فی التزام، اینجور اگر باشه و اینجا اگر تخلف کرد برای مشروط له، خیار تخلف شرط وجود میاد، که اگر اعمال خیار کرد و اون مضاربه را به هم زد و گفت این مضاربه با این ترتیب بود و شما به شرط عمل نکردی، یعنی به هم زد، خب اینه به هم که زد، وقت میره سراغ اون بیعی که واقع شده، اون بیع فضولیان واقع شده باز، اگر اون را امضا کرد برای خودشه، اگر امضا نکرد اون بیع را رد کرد، خب بیع باطل میشه. اگر بله اعمال خیار نکرد و این مضاربه را که این شخص در شرط اون تخلف کرده بود امضا کرد، اون البته اون بی، اون بی که واقع شده، اون بی صحیح خواهد بود، و اگر رب داشته باشه، رب بین هما، این تفصیل در اون هست. هازا کلو اگر اون شرط شرط باشه، به نحو تعدد مکتوب باشه، عرض کرده. احتمال آخر هم هست که اون شرط، احتمال سوم این است که شرط نه قید باشه که وحدت مطلوبه، نه التزام فی التزام باشه، چیز خارج از معامله باشه، مثل این که میگه مضاربه را وقت از اینکه عقدش خواندن ایجاب قبولشه، میگه ولی خب وقت که مسافرت میکنی پول همراه نبر، مثلا اینجور شرط میکنه، اینجور میگه، ولی این یک شرطی است که نه به طور قیدیت، نه به طور التزام فی التزامه، بلکه یک شیء است که خارج است از متن معامله. خب اگر اینجور باشه، دیگه تأثیری در معامله در صورت این نداره، اون مضاربه سر جاش محفوظه، ولی وقتی که تخلف کرد عاصم است و ضامنه، قاعده این تو اقتصام کنه، این مقتضای قواعده. خب پس یک حساب بر اساس قواعد ما داریم که که اگر روایات نبود اینطور باید میگفتیم، چون که در باب مزارعه در مسئله نوح مزارعه روایات نیست، مطابق قاعده حساب شده که اگر مثلا زمین داد اون بکاره، گفته بود گندم بکار، رفت مثلا جو کاشت تو میشه، اونجا اون بس روی قاعده حساب شده چون اخباری نبوده. اینجا هم اگر ما روایت نداشتیم روی قاعده حساب که همینطور عرض میکردیم گفتیم. اما روایات چه میگن؟ روایات همونطور که عرض کردیم دلالت دارن بر چند چیز. یکی تخلف کرد اسم که البته اون از لحاظ حکم تکلیفی معصیت کاره. یکی بر زمان، اونم روی قاعده است، باز با قاعده مخالف نیست، برای خاطر اینکه این یدش دیگه از ید استیمان خارج شد، تخلف کرد از اون شرط، اینجا در تحت مستثنامن علل ید مؤاخذت قرار میگیره. در تحت عنوان مستثنا دیگه نیست که امین ضامن، چون دیگه این شخص امین نیست که ضامن نباشه، این شخص دیگه خائن شد و زمان. این دوتا مطابق قاعده است. ولی خب روایات میگفتن که عرب ها بینه هما من غیر تفصیل به این که اون شرط به طور قیدیت است، به طور شرطیت، به طور نحو سوم عرب ها بینه هما. یکی هم میگفتن به این که خسارت که به وجود آمد، حضرت خسارت تنزل قیمته، والا این را که ضامن هست، زمان یعنی کون و شیف العهده که خود مال را باید به صاحبش بده، از بین رفت در مثلی مثل در قیمی قیمت، این معنای زمانه. ولی چیز دیگه اینجا هست، اون است که خسارت اگر به وجود آمد، تنزل قیمت اگر به وجود آمد، این را اون عامل ضامنه. روایاتی نمیگو. خب ملاحظه فرمودید که اون چی که روایات میگن خب با اون چی قواعد گفتن فرق کرد. حالا که فرق چه باید کرد؟ اینجا فقهای ما اختلاف و علا فرقتین، ولی هر دو فرقه بر روایات عمل کردن، منتها یک فرقه روایات توجیه کردن با روایات تطبیق کنن، با قواعد روایات خواستن با قواعد تطبیق کنن، یک حتی گفتن نخیر روایاتیست و برخلاف قواعد تعبدن ما بین عمل میکنیم. هر دو طایفه من غیر خلافن بینه هم به روایات فتوا میدن، ولی دسته ای روایات را سعی میکنن که با قواعد تطبیق بدن، روایات را تنزیل بر قواعد کنن. ادعی میگن خیر روایاتیست برخلاف قواعد و مخصص قواعده. حالا برای اینکه اشخاص را عرض که مثلا آقای حکیم رحمت الله در مستمسک و صاحب جواهر که دیروز عرض کردیم، آقای بروجردی، آقای سهولسان اصفهانی در شرح ارشاد اردبیلی که دیروز عرض کردیم، اینا تمامشان روایات را توجیه میکنن. اینا میخوان بگن که این روایات مخالف قواعد نیست، بر طبق قاعده است. حالا نحوه توجیه را عرض کنم بعد. این دسته اینجورن که آقای حکیم و صاحب جواهر و آقای بروجردی در حاشیه عروه و سهولسان اصفهانی در حاشیه عروه و شرح ارشاد اردبیلی که دیروز عبارتش نقل شد، اینا سعی کردن که روایات را تنزیل بر قواعد کنن تا روایات با قواعد مخالف نباشه. عده دیگری مثل صاحب حدائق، صاحب ریاض، صاحب مسالک، امام رضوان الله علیه چون حاشیه نداره طبعا لعروه، عروه صاحب مفاتیح الشرایع که ارشد، اینا گفتن نه خیر روایات مخالف قواعده، به روایات باید عمل کرد تعبدن، و این روایات مثلا تخصیص قواعد ولی ارچه هست مخالف قواعد، اعتراف دارن که مخالفه، نخواستن تنزیل و توجیه کنن، گفتن روایاتیست مخالف قواعد ولی عملا تعبدن به روایات عمل میکنیم. از این قبیل از خود عروه و اکثر محشین عروه من جمله امام رضوان الله علیه و حدائق و ریاض و مسالک و مفاتیح الشرایع اینها. خب حالا ما چه باید بکنیم؟ آیا ما مشی توجیه را پیش بگیریم که بگیم روایات با قواعد مخالف نیست، یا نه خیر اون مشی دوم را پیش بگیریم، نه که بگیم مخالفه ولی خب تعبدن ما به روایات عمل میکنیم؟ برای اینکه توجیه معلوم باشه توجیه های قابل قبول هست یا نیست، دو تا توجیه را باید اینجا عرض کنیم. یک توجیه آقای حکیم که شاید مفصل ترین توجیه باشه، و یکی هم صاحب جواهر. اما توجیه ایشان آقای حکیم رضوان الله، ایشون همونطور که عرض کردیم در جلد 12 مستمسک از صفحه 279 به بعد، اول آمدن و قیود رو اقسامی ذکر کردن که ما هم عرض کردیم و اون کلا کار نداریم. بعد گفته در صفحه 281 گفته الاخبار الوارد فی الباغ و این کانت کثیرتن لکن لا یظهر منها ورودها فی صورت کون القید واقعیان، هرچند اخبار زیاده ولیکن این اخبار وارد نشدن در اونجا که قید واقعی باشه. ایشان قائلن که قید اگر قید واقعی باشه، اون قسم اول و واقعا هم قید باشه، اون اگر بخواد تخلف بکنه در اون صورت البته معلوم است که اون بی فضولی خواهد بود و محتاج به اجازه مالک خواهد بود و اینطوری برخلاف روایات. حالا شروع کرده به توجیه. البته توجیه ایشان بفهمیم و بعدم بفهمیم که درست یا درست دقت لازم داره. روایات رو خواست از خود روایات یه توجیه در بیاره. ایشان گفته در صحیح محمد ابن مسلم که خبر اول بابه و احد و صحاح الحلبی خبر دوم بابه، احد و صحاح چون حلبی سه تا صحیح داره در این باب، و روایات کنانی که ششم است و اینا، ابی بصیر عرض کنم که خبر دهم بابه، زید شهام خبر یازدهم بابه. در این چند خبر خلاصه ایشان عنایتش اینه که در این چند خبر نهی از خروج کرده، نهی عن الخروج. این اخباری که نهی از خروج داره گفته اینا معلوم است از اون قسم ثالثه، برای خواهد در اینها بعد از اینکه معامله واقع شده مضاربه تمام شده، در مضاربه شرط و قیدی و ذکر نشده. بعدا گفته به شرط اینکه شما به اصفهان مثلا به طرف اصفهان مسافرت نکنید، به عرض کزا مثلا نرید، اینا نهی از خروج داره. یا اصلا مطلق اگر بذارن، اگر مضاربه مطلق باشه بایستی شخص در شهر معامله کنه، مسافرت احتیاج به قید داره، به تذکر داره. مطلق بوده، چون مطلق بوده اقتضا میکرده در حضر معامله کنه، ولی بعد از که معامله مضاربه واقع شد ایجابن و قبولن، بعد میگه مسافرت نکن، نهی از خروج میکنه. خلاصه میگه نهی از خروج که داره این معلوم است برای قسم ثالثه، یعنی شرطی و قیدی در مضاربه ذکر نشده، چیزی خارجه. و معلوم است که چیزی خارج از معامله باشه، حرف مالک که از معامله خارجه، نصیحتی که تذکری داده کسی مخالفت بکنه عاصمه، گناه کرد. مخالفت بکنه ضامن هست، اینا رو درسته، ولی خب اون معامله که واقع شده صحیحه دیگه، معاملات که انجام شده صحیحه، چون صحیح هست از ربها بینه هما دیگه، اینجوریشان میگم بس. بنابراین خبر محمد ابن مسلم و احد سوا حلبی که خبر دوم باشه و روایت کنانی که ششم ایناست، ای بصیر خبر دهم و زید شخام که یازدهمه، اینا همشون نهی از خروجه. نهی از خروج که شد میشه از قسم سوم. دارین تو جواب میدی. خب میره سراغ نهی از خروج. مضاربه تمام شد. بله؟
نهی از خروج این نبیرون نرو که در بیرون معامله نکن.
سه قسم بود. از کدام قسم میشه؟ سه قسم شرط داشت. از کدام قسم؟ میگم سه قسم داشتیم شرط. از کدام قسم میشه؟ نه سه قسم ما شرط عرض کردیم. این از کدام قسم میشه؟ نه وقت اونم نیست. سوم بنده هم عرض کنم شد گوش به عرضم. خب سه قسم ما شرط عرض کردیم. دقت کنید در اون چی مطلب معلوم بشه. سه قسم شرط عرض کردیم. قسم اول این بود که وحدت مطلوب. اون شرط دیگه من توضیح زیاد ندم چون معطل میشیم. برای این شرط طوری است که اذن اون مالک، رضای مالک مقید بونه، اون نباشه اصلا مضاربه کن لم یکنه. این میشه من باب قید. اصطلاحاً شرط نزده که تعدد مطلوب، اصلا التزامون فی التزام. یعنی مضاربه مطلوبون، ولی انجامش طبق این شرط مطلوبون آخر. اینجا چی بود؟ مقتضاش چی بود؟ قاعده چی اقتضا میکرد؟ ولی مقتضای قاعده چی بود در اینجا؟ نه نه، مقتضای قاعده بود. دقت باز در زمان نکرد. اول کس خیار میاد در اینجا برای اون مشروط له، خیار تخلف شرط میاد. اگر مضاربه را به هم زد، وقت اون معامله میشه معامله فضولی و امضا کرد سیست بله. مضاربه را ابقا کرد عرب ها بین هم. خب دقت کنید به اون، چون این خورداری زیاد داره اینجا. یعنی اصلا فقه این دوریه، فقه خورداری زیاد داره. به این خورداریز ها توجه کردن خیلی مهمه در فهم مطلب. قسم سوم این بود که نه قید است نه شرط، بلکه یک شرطی کرده و چیزی گفته مثل واجبون فی واجبن. مثلا در نماز رکوع و سجده اینا قیدن، بدون اینا باطلن. بعضی هستن شرطن، خود نماز مطلوبون و این مطلوبون آخر، ولی گاهی مرتبط باشه میشه شرط. گاهی نه خیر، اصلا نه قید نه شرط، مثل واجبون فی واجب، مثل قنوت. مثلا قنوت مطلوبون، منتها در اون ظرف مطلوب است که بعد از حمد و سوره رکعت دوم قبل از رکوع. بله، خلاصه گاهی یک شیء قید است به طوری که اگر اون منتفی بشه مقید منتفی است به نحو وحدت مطلوب، گاهی شرط است به نحو تعدد مطلوب. و اینا قاعدتا گفتن کدامش مختصش فرق داره با هم دیگه. سوم این بود که نه خیر، این نه قید است نه شرط، بلکه چیز خارج از معامله است. ولی خب مالک مالک پول است و بعد از معامله بهش گفته آقا جان ولی من راضی نیستم این پول را شما همراهی بری، باید در قم بدی بانک بری اصفهان تحویل بگیری. حالا مخالفت کرد بعد از که مضاربه تمام شده. اینجا تخلف از این یکون آسمن و یکون زامنن، ولی که عربه بینه هم مضاربه درست است و عربه بینه هم و اون جریان همش درسته. خلاصه اینجا آقای حکیم چی میخوانه فرمان؟ میخوانه فرمان به این که در این خبر اول و چند و چند گفتیم چه اینجا نهی از خروج کرده. نهی از خروج میشه من قبیل قسم سوم و تخلف از اون نه بیرا فضولی میکند نه خیار شرط تولید میکنه، معامله صحیح هست. فقط تخلف از اون چی میاره؟ نه باز میگه خیار. تخلف از اون اسم و زمان میاره، گناه میاره زمان. دقت کنید در اون خوردریز آقا. خب من که خیلی واضح عرض میکنم در این حال چطوری که واضح تکرار میکنم واضح برای واضح روشن. خب بنابراین ایشان میخوان فرمایان که توجیهش اینه که این اخباری که نهی از خروج داره مثل صحیح محمد بن مسلم، احادیث صحیح حلبی خبر دوم، روایت کنان خبر ششم، ایه بصیر خبر دهم، خبر یازده مال زید شهان، نهی از خروج داره. این نهی از خروج چیز خارج از مضاربه است که بین هما واقع شده. تخلف از نهی و ارتکاب منهیان فقط از جهت این که از حرف مالک تخلف کرده، مالک پول بوده دیگه. این فقط اسم رو زمان این قسم اینا این رو زمانی خاطر یدش دیگه یده استیمان نیست دیگه، یدش یده زمان نیست، برای خاطر اینکه پول مال اون شخصه. پول حالا البته الان داریم ما نقل میکنیم بازم حالا حرف ایشان داریم میگیم پول مال اون شخصه. علل ید ما اخذت اختضا میکنه که هر کس هرچی را به دست گرفته ضامن باشه. خرج از تحت اون علل ید ادله داله برای اینکه آدم امین ضامن نیست که اخبارش خواندیم در باب مضاربه، باب اجاره، باب آریه، باب رهن اخبار داشتن، دلالت داشتن که امین ضامن نیست. اینا به طور استثناء از علل ید خارج شد، ولی این استثناء تا حدی محفوظه که این ید ید استیمان باشه. ولی وقتی با مالک مخالفت کرد چه میشه دیگر؟ از استیما میره بیرون، از مستثنا میره بیرون، داخل چه میشه؟ داخل همون مستثنا. من مستثنا من ما چیه؟ علی یدم اخذ. من اینطوری شما میخوام. خب حالا این اخبار اینطور توجیه میکنه، توجیهش هم داریم میخوانیم ما. خب این قصه اون شد، میره سراغ حالا دسته دیگه. صحیح حلبی داشتیم حدیث 4، حدیث 4 بله سید حدیث چهارم اینطور است که المال الذي يعمل به يوم مضاربه لهم من الرب وليس عليهم من الوزيعه شيء الا ان يخالف امر صاحب المال. دقت کنید در متن حدیثی که این خبره. خب حالا این خبر بگیم تا یکی معلوم میشه. این خبر ایشان میگن که این دلالت نداره به این که اگر مضارب اون عامل تخلف کرد از رب سهم داره. یکی از اشکالای این بود که از رب سهم داشتن در صورت اول که قید بود چه بود؟ از رب سهم نداشت، چون تمام معامله اگر امضا میکرد فضولی بود، مال مالک میشه بشه مال مالک میشه. در صورت دوم اگر اعمال خیار میکرد باز معامله مال کی بود؟ مال مالک بود، رب هم مال مالک بود. یکی از اشکالای این که چطور گفت عرب ها بینه هم و فی کل صور مطلقا. ایشان میگه این خبر دلالت نداره که عامل از رب سهم داره. چرا؟ برای خاطر این الا ان یخالف امر صاحب مال که استثناست به کدام میخوره؟ چون دو چیز ذکر شده، لهم من الرب یک و لیس علیهم من الوضیعت شیئون، به کدام میخوره؟ شما میگه به اون آخری میخوره، به اون آخری میخوره. یعنی لیس علی العامل من الخسران شیئون الا ان یخالف امر صاحب المال، فاذا خالف در خسران سهیم است، خسران دامنگیرش میشه، اما به رب دیگه کار نداره. این میگه این الا ان یخالف، این استثناء میگه به اون جمله آخر میخوره، به اون رب دیگه نمیخوره. خب این یک، این اینطور توجه کرده، حدیثی هم نظیر این داریم. باز حالا ما نقل داریم میکنیم، نه اشکال به ایشان، میگیم ایشان اینطور میگن. خب بله، خب بله، عبور که بعدن اشکال به ایشان چند تا داریم، عبور باید بکنیم. بله خب، یکی این خبر است، یکی هم عرض کنم به این که خبر دیگر ایشان ذکر کردن. بله سعی حلبی حدیث سوم، بله سوم، بله حدیث سوم از من نظره مال کنانی، حدیث سوم که مال کنانی است، باز کنانی به کسر کاف سعیه، اسمش ابراهیم، ببینید نعیمه، در تنقیح المقال نوشته نعیم نه نعیم، ابو صباح کنانی از قبیله کنان است، ابراهیم نعیم مسقرن. اینجا مثل همونه، قال له رب ولیس علیه من الوضیعت و شیعون الا ان یخالف ان شیعن ما امر صاحب المال. اینجا میگه این الا بر میگرده به چی؟ به اون آخری، میگه به رب کار نداره. چون یکی از اشکالات در رب وجود میامد، میگه رب بین هما دیگه، میگه نخیر این دوتا خبر هم دلالت ندارم اینکه رب عامل در تخلف اگر کرد در رب سهیم باشه، نه این استثناء میخوره به اون آخری، لیس علی العامل من الوضیعت و شیعن الا ان یخالف، فاذا خالف علیه شیء من الوضیعه، دیگر دادت کار نداره. این دو خبر اینطور توجیه میکنه. خب بنابراین توجیهشان شد خبر سوم و دیگر خبر چند؟ چهارم. خبر سه و چهار را که یکی مال حلعی بود که چهارم بود، سوم مال کنانی بود، اینطور توجیه کردن. این راجع به این خب هیچ ایشان توضیح نداده که چرا، فقط گفته که دلالت علی اشتراک فرب غیر ظاهرن، اینطور گفتم، ولی منظورش همین است که من درز میکنم. خب به زمان، به زمان کار داریم، خسران، به زمان خسران، خب به زمان کار داریم خسران. عرض کنم به این که بعد آمده سراغ خبر دیگه، خبرها رو یکی داره توجیه میکنه دیگه. این دوتر هم اینطور توجیه کرد، گفته در صحیح جمیل عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل دفع مالا، که حدیث نهم باشه، حدیث نهم جلوش گرفته، حدیث نهم اینطور داره که فی رجل دفع الی رجل مالا یشتری به ضربا من المتاع، مضاربتا پول داده که مثلا دیروز بزن پول داده که فرش بخره، فرش خرید بشه، فشترا به غیر اللزم، رفت و ماشین خرید مثلا، قال هو زامن و ربح بینهما علی ما شرک، اینجا چیکار باید کرد؟ این جلوش گرفته، چون این مثل ما نیست، اونجا چون ربح بود بعد وضیعه بود، الان یه خالف را به وضیعه میزد، با رب یک کار نداشت، اما اینجا داره اونجور نمیگه، میگه که وربه بینه هما علا ما شرد، با این گفته که فرش خرفته ماشین خریده، میگه به این که زامن وربه بینه هما، این دیگه اینجا جلوش گرفته، مثل نا نیست، اینو باید توجیه دیگه بکن. بله بس در همونجاست، بس در همونجاست، گوش کنه. حالا ایشان اینجا گفتن که لا یبعد، دقت کنید، گفته لا یبعد ان یکون تقیید فیه من قبیل تقیید فی مقام ظاهر. خب اینجا باید یک چیزی عرض کنم که ایشان آمده آقا شروط را و قیود را دو جور ذکر کرده، گفته دو جورن، یک قیود واقعیه، یک قیود ظاهریه. قیود واقعیه گفته که اون قیودی است که انسان واقعا خب به اون نظر داره و داعی شخص است، اون قیود واقعیه است. یک قیود ظاهریه داریم که ایشان گفته اون قیود ظاهریه تأثیری در مضاربه نداره. بله، مثل این که مثلا گفته که مضاربه واقع شد و تمام شد، گفته ولی که با شما شرط میکنم اما در خارج از معامله. بله، نه قید است نه شرط اصطلاحا. گفته به این که ولی وقتی که میخوای بری مثلا مسافرت کنی این پول همراه نبر. بله، میگه این قبیل شرایط، شرایط سوریه و شرایط ظاهری است، چون خیال میکرده که اگر پول همراه ببره خطر برای پول هست. بله، از این جهت گفته همراه نبر. یا اگر میگفته مثلا فرض کنید که گندم بخر جو نخر، خیال میکرده که مثلا جو بخره ضرر میکنه، ولی خیال میکرده. اون شروطی که بر اساس تخیل بله شخص شرط میکنه، اونا رو گفته شروط سوری هن. اونا اثری ندارن در بطلان مضاربه و اینا، و اثر ندارن در ایجاد خیار تخلف شرط، اثر در اینا ندارن. ملاک همون قیود واقعی است. اینجا ناچار شده این شرط رو به چه حمل کنه؟ به شرط سوری و ظاهری حمل کنه. گفته بله، هرچند که در صحیح جمیل که عرض کردیم حالا خبر نهم باب، گفته در اینجا هرچند که عربه بینهما است و اینطوریه، لا یبعد ان یکون تقیید فی من قبیل تقیید فی مقام ظاهر للواقع. این تقیید در مقام ظاهر است نه واقع. و علی هذا خود مثل خلاص کرده خودشه. و علی هذا فلی سفر روایات به اجمعها ما هو ظاهر فل اشتراک فر رب مع تقیید الواقعی. در تمام روایات، روایتی باشه دلالت داشته باشه بر اشتراک فر، چون اشتراک فر رب برای ما مشکل ایجاد میکرد دیگه، روایت باشه دلالت داشته باشه بر اشتراک فر رب با تقیید واقعی که خلاف قواعدین بود، نداریم. و یک خبر را نتانسته حالا بیدیم. نعم، سعی حلبی خبر پنجم. خبر پنجم را آقا گفته این طوریست که صحیح سنشم صحیحه، فر رجل یعتر رجل مالن مزاربتن فیخالف و ماشورت علی قال هو زامنن و رخو بینه هما. اینه چه باید کرده؟ ایشان گفته این خبر هم بله اطلاقش مقتضی اشتراک در ربه حتی فی القیود الواقعیه، لکن خروج از قواعد واسطه این خبر مشکل، همین هم احتمال است که هم کنیم بر همون قید ظاهری. این است که ایشان اینطور توجیه کرده اخبار را و خواسته بگه که این اخبار مخالف قواعد نیستن. خب حالا این توجیه ایشان درست یا درست نیست؟ این هر فقیهی خب میخواد فتوا بده برای این همه روایات، بالاخره بایستی یک جبهه و مشی داشته باشه دیگه. آیا حرف ایشان درسته یا اینکه نه خیر، حرف صاحب حدایق و دیگران مثلا درسته، یه توجیهات ایشان درسته یا توجیهاتشان درست نیست. بله، با اینجا عرض کنیم که نوشتیم چند تا اشکال بر کلام ایشان وارده. بله، اشکال اول این است که یار داله، اولا من چون فرصت داشتم فارسی نوشتم این تا عربی بنویسم. اشکال اول این است که حمل شرط را بر ظاهری و سوری بودن این خلاف ظاهره، چون کلام هر متکلمی ظهور داره در این چه حاکی از مراد واقعی شخصه. هر کس که حرف میزنه کلامش ظهور داره در این که هر چی میگه مراد واقعیش داره میگه. اگر نسب قرینه ای نکنه بعدن بیا بگی مرادم این بود، خاصش قبول نمیکنند عرف، برای که در کلام قرینه باشه. بله، وقت در اینجا بیاییم ما این همه کلمات که بودن، کلمه شرط هر کجا ایشان گیر کرد، کلمه شرط هم کرد بر شرط سوری، بر شرط ظاهری نه واقعی، خلاف ظاهر کلامه، نمیتونیم ما این را قبول کنیم. بله، اصلا ما قبول نداریم که ایشان بیاد تقسیم کنه شرط واقعی و شرط سوری و بگه نخیر تمام شروط اون چی در کلام ائمه ذکر شده است ظهور دارن در شروط واقعیه. ما از کجا بیاییم یک کلام را حمل کنیم بر شرط سوره؟ البته این اشکال را در مبان العروه هم اسم از آقای حکیم نبرده ها، گفته بعض گفتن شرایط سوریست ولی قبول نمی کنیم. بله نه 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 خیلی خلاف قواعد، خلاف قواعد نیست. اینا محکم تر از قواعدن، ما اینا رو میگیریم. نمیتونه میگه بله قرینه متصل لازم است، نه اینکه بعدن یه نفر بیاد فردا بگید امروز چیزی بگه فردا بگه من کلام من سوری بخواستم بگم، این قبول نمیکنن. بله یه وقته مگر بخوایم یه وقت بگیم که شخصی مثلا بگیم مرادش این نبود توریه کرده بود فلان، این قرینه ظاهری میخواد، ولی امروز بیا یه چیزی بگه فردا بگه من مرادم این نبود، قبول نمیکنن. قرینه متصل لازم است در کلام و نیست. بنابراین مراد ایشان از سوری بودن شرط این است که این شرط فقط برای تحفظ از خطر ذکر شده، چی در کلام خودشان هم بود، برای تحفظ از خطر ذکر شده، یا به زعم و تخیل این که بدون این شرط رب به دست میاد و با این شرط رب به دست نمیاد. مثلا اینجور به تخیل و اینطور باشه. و وقت مراد چیست؟ مراد اصلی چیز معاملات سوداوره در مضاربه است. مراد اصلیش اینه. ایشان میخواد که دو مرحله اینجاست. مضاربه واقع شده بر اساس مراد واقعی و مراد واقعی هم آن است، معاملات سوداوری انجام بگیرد و رپی به دست بیاد. این مراد اصلیه. بعد از اون که شرط را ذکر کرده، اون شرط سوریه، بر اساس یک تخیلیست، فکر میکرده که پول همراه بردن موجب خطر، گفت همراه نبر، ولی بعد دانم شد رفت و پولم برد و معامله کرده به هم برد، اون ضرر نمیرسانه. برای خاطر اینکه یک شرطی بوده سوری و ظاهری، خودش هم گفته مخالفت حکم ظاهری با واقعی ضرری به واقع نمیرسانه و حکمم تابع واقع است. گفته در این صورت معامله سیئتون، هیچ احتیاج به اجازه هم نداره، معامله سیئ هست دیگه، برای خاطر اینکه مضاربه منصور معامله سوداور بوده، معامله سوداور واقع شده دیگه. بله اینطور میگه ایشان. بس اگر معامله کرد و سود آورد اون مورد مضاربه است. و ایشان در صفحه 138 گفته در این صورت که اختلاف شد بین شرط ظاهری و واقعی، گفته معامله تو و این کانت، عبارت من ایشان نمید، فل معامله و این کانت غیر معزون فیها ظاهرن، معزون فیها واقعن، همون معامله که ظاهرن معزون فیها نیست ولی واقعا معزون فیها، ولا منافات بین الامرین، منافاتی هم نیست ظاهره، مثل حکم ظاهری و واقعی که در اصول میخوانیم ما، ولا منافات به نمرین لعدم التناف بین حکم ظاهری و حکم واقعی، و علیه فعل معامله سیئتون، در اینجا اگر تخلف شد معامله سیئتون لا تحتاج الى امضاء ولا اجازته. چه اینطور میخوان بگن؟ ایشان خواسته به این وسط چیکار کنه؟ منظورش چی بوده؟ منظورش این بوده که معامله صحیح هست و مضاربه تخلف از مضاربه نشده، فرربه بینهما را درست کنه. خواسته به این وسیله اون عربه بینهما در اخبار است را درست کنه. یه تمام شروطی که هست اون تخلف شروط ظاهری بودن و تخلف از شروط ظاهری هم به واقع ضرر نمیرسانه. واقعا مقصودش این بوده مضاربه واقع بشه با معاملات سوداور و انجام شده است، فرربه بینهما چون مضاربه ازش محفوظ فرربه بینهما دیگه، به این وسیله این درست کنه. خب حالا دقت کنین ما اشکالمون چیه. خیلی خوب بله همون ایشون هم کار اوغلای کردن. بله درست، بله بله درست. اینجور فکر میکنم. خیلی خوب بله. خب حالا ما خواهیم بینیم که درست یا ندیم. بله همینطور. خب ایشان گفت در اصل معامله صحیح هست، مطابق به اجازه هم نیست و به امضا هم نیست، و خواستن به این وسیله فرق بینهما را که در اخبار ذکر شده درست کنن. چون اگر قید بود معامله فضولی بود، اگر این قید بود معامله فضولی بود مطابق اجازه، اگر شرط بود خیال تخلف شرط ایجاد میکرد و باز اونجا بیدیم مالک اعمال خیال شرط میکنه یا نمیکنه، ولی در اخبار فرق بینهما مطلقا ذکر شده، مطلق ذکر شده، مطلقا به طور بد و قطع درست کردنش بینه که ایشان اینطور توجیه کردن اونو درست کنن. خب حالا ببینید درسته، از اون بریم اشکال دیگه ندارین، از اینجا میشه درست کرد و شروط را به این دو قسم تقسیم کرد، شروط واقعیه و سوریه. ولی حالا دقت کنید اشکالی که به ایشان لازم میاد این است که ایشان با این توجیه مسئله اشتراک در رب را درست میکنه و اخبار از اون جهت مخالف قاعده نمیشه. این توجیه درست باشه ولی در مسئله خسران چی میگوین؟ در مسئله خسران، چون یک حق دیگه هم هست که اگر خسران کرد، فل خسران بلکه بر عامله، اون چطور درست میکنه؟ وقتی که شرط برای تحفظ از خطر و خسران و به زعم بودن رب در غیر این شروط بوده، حالا ما عامله واقع شده مشتمل بر خسران، چه باید کرد؟ ببینیم روایات داره، من علیت کانا داریم، خب این روایات رو میخوایم معنا کنیم. ایشان به این مثل روایات درست کرد، عرب و بین هم و در رو داره رو توجیه روایات میکنه. دقت کنید در مسیر مطلب، ایشان روایات توجیه میکنه، با این توجیهش عرب بین هم و در روایات درست کرد که به طور بد معامله بر اساس مضاربه واقع شده و عرب و بین هم و علامه شرط دیگه. حالا اون حرفا که می گفتیم که یک شقش بود فضولی می شد، یک شقش بود خیار تخلف شرعی، اونا دیگه رفت کنار دیگه. به این وسیله خواست درست کنه، چون که اون شروط بر اساس واقع بودن میگن اون شرط چیه؟ شرط ظاهری است، اثر نداره، شرط سوریه دیگه. بس در این صورت معامله درست شد و مضاربه هم بر اساس خود محفوظ است و وقتی در این صورت دیگه اون فضولی بودن خیار میار از بین فرقه بین اون درست کرد. خب حالا ما داریم، ولی از طرف اشکال ما اینه اینجا، حالا در مسئله خسران چی میگن؟ حالا خب در خسران اگر شرط واقعی باشه، خسران به عهده کیه؟ اگر مضاربه سجش محفوظ باشه، خسران به عهده کیه؟ آره؟ نه نه نه، در مضاربه همیشه خسران بر سرمایه وارد میشه، سرمایه هم مال مالک هست، منتها اگر معاملاتی بعدن وجود آمد رب اون رو جبران میکنه، وگر نکرد خسران بر عهده کیه؟ واسه بحثه مالکه. این خسران علی گفته، حالا دیگه حالا ببینیم دیگه، روایت داریم میگه علی، میگه این روایت داریم معنا میکنیم. حالا دقت کنید، من عرض میکنم، بنده حساب کرده عرض کنم. ولی در مسئله خسران چی میگن؟ وقتی که شرط برای تحفظ از خطر و خسران و به زعم بودن رب در غیر این شرط، در غیر این شرط به وجود آمده، حالا معامله واقع شد مشتمل بر خسران. خب اگر مضاربه بدون تأثیر این شرط را در نظر بگیریم، بگیم این شرط هیچ تأثیر در مضاربه نداشته چون شرط سوری بوده، ولی تشکیل میکنیم، اقتضا میکنه که معامله صحیح باشه، خسارت بر کی باشه؟ بر مالک باشه. بله. و اگر نخیر این شرط را مؤثر بگیریم، وقت بگیم که این معاملات که واقع شده از محدوده مضاربه خارجه، چون مضاربه بر اساس معاملات مثلا سوداور بوده و این خارجه، خارج شد چه میشه؟ میشه فضولی، فضولی میشه دیگه، چون مال مال مالکه، معامله باشه احتیاج مالک داره، اگر مالک اجازه کرد خسارت بر مالک وارد میشه، اجازه نکرد اصل معامله باطل میشه. ولی اخبار میگن چی؟ اخبار میگن معامله صحیح هست، خسران بر کیه؟ بر عهده عامله. اینه چطور ایشان میگن؟ ایشان اون یک طرف مطلب رو خواسته درست کنه، ولی به این طرف توجه نکرده. اخبار میگن معامله صحیح هست مطلقا و باید عامل متحمل خسارت شود، عامل هم که واسه تخلف از قاعده عدم زمان امین از تحت اون که خارج شده دیگه. خب از تحت اون که خارج شد دو تا مطلب اینجاست باید دقت کنیم، یک مطلبه زمان عین است، یک مطلبه خسارت است. خسارت غیر از زمانه، بله ضامن هست، ولی زمان معنیش این است که کون و شیفی عهده شخص، اصل اون مال هست، اصلش باید برگردانه، از بین رفت، در قیمی قیمت در مثلی مثل، این معنی زمانه. اما اینجا بحث خسران است، خسران یعنی مال محفوظه، قیمت پایین آمده، این فرشی که مثلا دیروز 100 هزار امروز مثلا 90 هزار تومان، اینه چطور بر عهده عامل بذاریم با قواعد درست کنیم؟ شون خواسته اون طرف درست، ولی این نتونسته درست، این نمیشه درست کردین. بله اینا که اینجا تعبد بعدن خواهیم گفت، این اخبار غیر از تعبد راه دیگه بزنه. میخوام عرض کردم که ما میگیم آیا این شرط آیا کن لم یکنه یا مؤثره با خب شرط کرده بودن، مالک شرط کرده بود که شما مثلا فرض کنید که به اصفهان نرید، مثلا این رفته یا ماشین نخره، ماشین خریده، خب این تو شرط کرده، این شرط آیا به طور قید بوده، آیا شرط به طور شرط اصلاحی بوده یا خارج بوده، کدامش بوده؟ به طور قید اگر باشه که قاعده اقتضا میکنه که خسارت بر کی باشه؟ مالک رو اجازه کرد. فضولی باشه. اگر رد کرد که رد کرد، اجازه کرد، خسارت بر کی وارد میشه؟
اگر اجازه
کرد باید از خودش پرسید. نه اگر اجازه کرد، چون معامله بر مال او واقع شده، یعنی دقت لازم داره دیگه. بله خلاصه بله قاعده را حساب میکنه. قاعده اختصار میکنه که هر کس که یک معامله را اجازه کرد که صاحب پوله، خسران بر همون وارد بشه. صاحب پول که مالک، خسران باید معلوم باشه. خلاصه این اشکال دوم است. اشکال دیگه به ایشان این است که سوم، حالا این دقت کنید، سوم این است که خواست روایت باز توجیه کنه، گفت که نهی از خروج که در چند تا خبر بود از قبیل تقیید معامله نیستن، بلکه از قسم سوم هستن. نهی از خروج را گفتن دیگه، که توضیح دیگه نه عرض کردیم. میگیم این اگر درست باشه، این حرف ایشان در خبر محمد بن مسلم که ینها عن الخروج صحیح، فهو ان صح انما یصح در صحیح محمد بن مسلم که خبر اوله، و احضار روایت کنانی که خبر ششم از اخبار بابه، و خبر ابی بصری که خبر دهمه، خبر زید شهان که خبر یازده، در اینها درست، اگر صحه در اینها درسته، چون در اینها کلمه نهی از خروج بود. نهی از خروج میگه چیزی که خارج از معامله است. خیلی خوب. اما احداث آی حلبی که خبر دو باشه، خبر دو ظاهر است در اینکه قید از قسم اول یا دوم باشه، چون اونجا آمده. خب اینا یه چیزایی است که مربوط به دقت در روایاته. در خبر دوم هست که الرجل یؤت المال فیقول لا ایت ارز کذا و کذا ولا تجاوزها بشتر منها، فان جاوزها و اهلک المال فهو ضامن و نشتر آمد ها انفه و زفه و علی و این ربه فهو بینه هما. این ظاهره است که این شرط در ضمن عقده، یعنی یا قید است یا شرط، چیزی خارج از معامله نیست. ایشان تمام این داره بخواد بگه خارج از معامله است. و اما این که در خبر چهارم و سوم هرچه هست در متن معامله است. وشتر منها از اونجا بخر، چه امر داره اینجا؟ اون نهی از خروج بود، نه هر نهی. ایشان اون اخبار را که نهی از خروج بود گفت، نهی از خروج معناش اینه، ولی اینجا غیر از اون چیز دیگه داره. و اون چیه؟ وشتر منها داره. این غیر از اون است. میخوام بگم با اونا فرق داره. این متنش با اونا فرق داره. اونا فقط خب ایشان میگم اینجور نگفته. ایشان میگه که نهی از خروج ظاهرش است که مضاربه تمام شد. مضاربه که تمام شد، میگه وقتی میخوای بری از قم خارج نشو، مثلا از اصفهان خارج نشو، مثلا به شیراز نرو. این ظاهر نهی از خروج اینطور میگه. اما این در نهی از خروج درسته. اما در مثل اینجا که میگه وشتر منها از اونجا بخر، این دیگه اونطور نیست. بله. خب حالا خیلی معطل میگم، اون نمیگم تنها بعدش داره میگم وشتر منها داره میگه، اون نمیگم الان، ولی وشتر منها بله میگه از اونجا بخر، این مقید میکنه جنس از اونجا بخر، این نهی از خروج نیست، جنس را
یعنی
اینکه از اونجا بگیر از جای دیگه نگیر. همین میگیم، بله از اونجا بگیر، هم از اونجا بگیر چیه؟ همون هم میخوام بگیم، نه عجب، این نهی از خروج نیست. از اونجا بگیر با نهی از خروج فرق داره. از اونجا بخر میگه وشتر منها، بس ما خیلی معطل نشیم. بس در این است که یکم میخوان بگن که بعضی از کلمات ظهور دارن که از مضاربه خارجن. مثل چی؟ مثل این که میگه از قم خارج نباش. بله این ظهور دارین داره. بعد مضاربه تمام شد میگه از قم خارج نباش. چون خطر برات هست. اما وشتر منها اینطور نیست. وشتر منها اینطور نیست. از اونجا بخر. این با اونا فرق داره. حالا اون وقت بازم گوش نمیکنید. اون نکته ای که عرض کنم باید با توجه کنید. بعد حالا ایشان میگن به این که اما اون دو تا خبر که داشتن که استثناء برمیگرده به اون جمله اخیره، نه به هر دو، کدام بود که استثناء چی بود؟ الا ان یخالف، بارک، به کجا برمیگرده؟ به لیس علیه من الوضیعت شیئون، به اونجا فقط برمیگرده، به رب برنمیگرده. اینم جوابش این است که در علم اصول این بحث هست، در مباحث الفاظ خواندیم که استثنایی که متعقب باشه جمل متعدده متعاطفه، شکی نیست به آخری برمیگرده، ولی آیا به غیر از اون برمیگرده یا نه، مرحوم خانم در کفایه داره، این محتاج به قرینه است. دیگه اکرم العلماء و اهن شعرا الا زیدن، زید نام هم در میان شعرا هست هم در اون علما هست، آیا این برمیگرده به اون آخری یا به همش برمیگرده و امثال ذلك. در این که استثناء در جمله متعدده متعاطفه به آخر برمیگرده شکی نیست، اما به غیر اون محتاج به قرینه است. احتمال است برگرده، احتمال است برنگرده. ایشان گفتن برنمیگرده. قرینه اینجا ما قرینه داریم. قرینه اخبار دیگر است. اون اخبار دیگری که داریم چی داره اخباره؟ چی میگه؟ مضمونش چی هست؟ میگه عرفه بینه هما. خب اون اخباری که غیر از این تعبیره ولی عرفه بینه هما داره اقتصام کنه چطور باشه؟ رب بینه هما باشه. ایشان میخواست زحمت بکنه رب بینه هما رو از بین بره دیگه. بله این زحمت ایشان برای بود که استثناء را برمیگردن با جمله آخر تا عرفه بینه هما رو از بین بره. که عامل در رب سهم داشته میگه نه دولت نداره، ولی این در این دو خبر این کارو میکنه. اخبار دیگه ما داریم که عرفه بینه هما، اشکال دیگه نیست که من عرض کردم اینجا را از کنم. حالا عرض کنم. و اما ما ذکر در این که خبر چهارم و خبر سوم که مطالعه میکنید، عرض کنم به این که میگه دال نیست بر اشتراک در ر، مرادش اینه، مرادش این است که استثنای متعقب جمل متعاطفه این فقط به اخیره برمیگرده. و یرده اولا ان المسلم من العرف که محقق فی الاصول رجوع استثناء الى جملت اخیره فقط و فی غیره یحتاج الى قرینه، نه اینکه بر نمیگرده به اخیره فقط، بل در غیرش مازد به قرینه است. و یک فی القرینیه الاک بل اشتراک فرب مع المخالف سعیه جمیل که خبر نهم و سعیه حلوی که خبر پنجم. اینجا اگر مطلب منحصر به همین دو خبر بود که ایشان میگفتن مطلب صاف میشد، ولی خبر جمیل داره که عرفه بینه هما علام ماشورت یا همین خبر حلبی. و یک فی القرینیه فی الحکم الاشتراک مع المخالفه صحیح و جمیل که خبر نه باشه و صحیح ثانی حلبی که خبر پنجم باشه. خب این اشکال که برای ایشان عرض کردیم، این اشکال بر کلام آقای بروجردی و سید عبدالحسن اصفهانی کسانی توجیه کردن وارده. حالا این باز مطالعه کنید فردا که تعطیله تا بینیم پس فردا.